ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، از هر جایی که با ما هستید. در شنبه شب ایران 20 تیر ماه، از هر جایی که موندید با رادیو فردا برای شنیدن خبرها بعد از رادیو پس فردا. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده، همراه با همکارانم که برنامه‌های امشب رو تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. جمشید زند در استودیوس.
با سلام. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه هسته‌ای بین هیئت ایرانی و نمایندگان گروه 5+1 روز شنبه هم در وین ادامه یافت. بعد از ظهر شنبه سرگی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا گفتگوی تلفنی درباره روند مذاکرات داشتند. وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین هستند و وزرای خارجه روسیه و چین هم گفتند در صورت دست یافتن به توافق نهایی به وین خواهند رفت. جزئیات بیشتر را لحظات دیگر از فرستاده ویژه رادیو فردا به وین خواهید شنید. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آمریکا را به سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و زیادخواهی متهم کرد. او گفت مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده اما آمریکا نمی‌گذارد کار تمام شود. محسن رضایی روز شنبه در پایان جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگاران همچنین گفت طرح حمله نظامی به ایران و تشدید تحریم‌ها به بن‌بست رسیده، بنابراین آمریکا راهی جز مذاکره با ایران ندارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود بر لزوم تأیید هر توافقی توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی تأکید کرد. در حمله مسلحانه به کامیون‌های باری در نزدیکی مرز ایران و ترکیه یک راننده ایرانی زخمی شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه شامگاه جمعه حدود 50 فرد مسلح در جاده منتهی به مرز ایران و ترکیه در گذرگاه مرزی گلبلاک بازرگان به چندین کامیون باری حمله کرده و تعدادی از آنها را آتش زدند. گفته می شود این عده از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا بودند که پس از درگیری کوتاهی با نیروهای امنیتی محلی با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار از منطقه شدند. مرز گلبلاک بازرگان تا صبح شنبه بسته بود ولی رفت آمد در ساعت اولیه شنبه از سر گرفته شد. نشست وزرای دارایی و اقتصاد 19 کشور عضو حوزه پولی یورو برای بررسی پیشنهاد یونان در بروکسل آغاز شد. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان برای گرفتن وام‌های بیشتر از صندوق بین‌المللی پول و اروپا اعلام کرده است که دولت او تلاش خواهد کرد با افزایش مالیات‌ها، کاستن از حقوق بازنشستگی و فروش اموال دولتی از بحران مالی کنونی خارج شود. یونان از حوزه پولی یورو درخواست 80 میلیارد یورو وام کرده است. بدهی‌های خارجی یونان به بالای 320 میلیارد یورو رسیده و بیشتر کشورهای وام دهنده گفتند که تمایلی به بخشیدن مقداری از این وام‌ها ندارند. قرار است روز یکشنبه سران 19 کشور حوزه مالی یورو درباره وام‌ها و بدهی‌های یونان تصمیم بگیرند. آتش‌بس موقت در یمن که قرار بود نیمه شب جمعه به وقت محلی به اجرا درآید، با ادامه نبردها و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان شکست خورد. سازمان ملل اعلام کرده بود که از نیمه شب جمعه آتش‌بس موقت 6 روزه‌ای برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم جنگ‌زده یمن آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نبرد بین شبه نظامیان حوثی که از طرف ایران حمایت می‌شوند و هواداران رئیس جمهور یمن که مورد حمایت عربستان هستند تنها ساعتی پس از اعلام آتش بس از سر گرفته شد. سخنگوی فرماندهی ارتش عربستان گفته که کشورش متعهد به اجرای آتش بس یک طرفه نیست، زیرا درخواستی رسمی از رئیس جمهور یمن دریافت نکرده و حوثی‌ها هم تعهدی به برقراری آتش بس ندادند. سازمان ملل وضعیت شهروندان یمن را حساس توصیف کرده و بروز قحطی در کشور را بسیار محتمل دانسته است. و مراسم 20 سالگرد کشتار سربنیتسا روز شنبه با حضور 10,000 تن از شهروندان بوسنی برگزار شد. در این مراسم برخی از شهروندان بوسنی که به عدم استفاده الکساندر ویویچ نخست وزیر این کشور از واژه نسل‌کشی برای کشتار سربنیتسا معترض بودند به سوی او سنگ پرتاب کردند.
متشکرم جمشید زند، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. واکنش‌ها و مواضع برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به روند مذاکرات هسته‌ای در وین.
فکر نمی‌کنم طرفداران آیت الله خامنه‌ای یا کسانی مثل آقای ولایتی و لاریجانی بخوان که الان جلوی امضای تفاهم‌نامه رو بگیرند.
خروج اموال از کشور توسط حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد.
همونجور که ماجرای کیش هم نشون داد، آقای بقایی با برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور هم در ارتباط بود. در اون فساد اونجا هم یکی از چهره‌ها رو شد.
و دانشجویان بورسیه دولت محمود احمدی نژاد میگویند ناگفته‌های زیادی دارند.
دانشگاه باید در تسخیر نیروهای حزب‌اللهی و بسیجی در بیاد و این کاری است که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا. روز آرام در وین همچنان ادامه داره. ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز شنبه 20 تیر ماه با هدف رسیدن به توافق جامع بر سر برنامه اتمی تهران گفتگوها رو دنبال میکنند. هانا کاویانی که در وین حضور داره برای پوشش این اخبار همچنان با ما هست. هانا بگو چه دیدارهایی تا این لحظه انجام شده و در واقع برای ما بگو که کدوم وزیرها برگشتن و سر میز مذاکره هستند.
بله، به دیدارهای وین همچنان فشرده ادامه داره. وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا هم به جمع سایر وزرا پیوستند، اما هنوز جای وزیر خارجه روسیه و چین خالی است. البته اونطور که ما مطلع شدیم، وزیر خارجه آمریکا و همچنین وزیر خارجه فرانسه با همتای روس خود تلفنی صحبت کردند و به نظر میاد که آقای لاوروف منتظره که برای اعلام نتیجه این مذاکرات به جمع سایر همکارانش بپیونده. از مقام چینی خیلی خبری منتشر نمیشه، همانند دورهای پیشین که هم این چنین بود که منابع خبری چین آنچنان خبری رو درباره حضور یا حضور نیافتن وزیر خارجهشون منتشر نمی‌کردن. دیدارها بسیار فشرده ادامه داره. وزیر خارجه ایران هم با همتای آمریکایی خودش امروز دیدار کرده و هم با همتای فرانسوی خودش. اونطور که ما مطلع شدیم، پس از دیدار با همتای فرانسوی خودش لوران فابیوس به نظر می اومد که مصمم هست و اونطور که ما میشنویم در اینجا طرفین به این نتیجه رسیدن که همکنون زمان گرفتن اون تصمیم نهایی است. مشخص هست مواضع دو طرف و ما منتظریم روز دوشنبه شب زمان نهایی است که فعلا برای خودشون در نظر گرفتن. پس از 3 بار ادامه دادن مذاکرات، پس از اینکه دیدند که همچنان طرفین احتیاج به زمان بیشتری دارند و هنوز دارن کار ادامه میدن. البته باید ذکر بکنم که در این میان اتفاقهای دیگری هم در سیاست بین الملل در حال رخ دادن هست. بحرانهای مختلفی از جمله مثلا بحران در یونان که وزرای خارجه اروپایی خصوصا بسیار درگیر اون مسئله هم هستند و از همین جهت فکر میکنند که باید این مسئله رو اینجا هرچه سریعتر خاتمه بدن. اگر توافقی بخواد به دست بیاد باید الان براش تصمیم بگیرن تا بتونن به سایر موارد هم بپیوندن. اونطوری که ما میدونیم خانم موگرینی قاعدتا باید فردا شب در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای رسیدگی به مسئله یونان شرکت کنه.
خانم گفتی اتفاقای دیگه هم ادامه داره همچنان، از جمله اینکه امروز بعد از ظهر رهبر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی داشت و به نوعی اشاره کرد که هدف تحریم‌ها مسئله هسته‌ای و حقوق بشر نیست و گفت که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فراتر از این حرف هاست. برای ما بگو از نحوه پیشرفت مذاکرات چطور داره پیش میره؟ آیا به همین کندی که خبرها منعکس میشه از داخل اتاقهای مذاکره داره پیش میره یا اینکه سرعت گرفته؟
اونطور که وزیر خارجه بریتانیا چند روز پیش در مقابل خبرنگاران گفت، میگفت به طرز دردآوری کند پیش میره، اما روز گذشته وقتی که ما نگاهی بکنیم به اظهار نظرهایی که مثلا وزیر خارجه آمریکا یا وزیر خارجه ایران کرده، یک حرکت‌هایی صورت گرفته، یک پیشروی‌هایی رو ما شاهد بودیم در مذاکرات. اختلاف بر سر برخی موارد رفع شده و اونطور که ما احساس میکنیم در اینجا از اظهاراتی که مطرح میشه، از صحبت با منابعی که نزدیک هستند به مذاکره کنندگان، اونطور که ما میشنویم مسئله حال به آنجا رسیده که باید تصمیم نهایی گرفته بشه که آیا ایران و 5+1 میخواهند به این توافق جامع دست پیدا کنند یا خیر. به هر حال مشخص هست هر دو طرف گفتن که بسیار نزدیک هستند به دستیابی به توافق و حال به نظر میاد که اون زمان بله یا خیر گفتن نهایی رسیده. ما هم منتظریم در اینجا تا ببینیم که در طول امشب که هم گروه 5+1 بار دیگر دیداری داخلی خواهد داشت و سپس باید گروه 5+1 با مقام های ایرانی دیدار بکنه، این دیدارها چه سرنوشتی رو برای این مذاکرات بسیار طولانی رقم خواهد زد.
خیلی ممنونم از هانا کاویانی از وین با ما بود. از خبرهای مربوط به مذاکرات شنیدید که همچنان در جریان هست. تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در شرایطی صورت گرفته که همه طرفا بر مواضع خودشون در این روزهای سرنوشت‌ساز پافشاری می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه در روزهای نهایی مذاکرات پایین و بالا شدن هر کلمه میتونه تغییر اساسی رو به دنبال داشته باشه، گفته به همین دلیل هر دو طرف با دقت مذاکره میکنند. از شاهین بشیری بشنویم.
هرچند مهلت دستیابی به توافق در مذاکرات ایران و گروه 5+1 تا روز دوشنبه 22 تیر ماه تمدید شده است، ولی هنوز مشخص نیست این مهلت آیا سرانجام به توافق منتهی خواهد شد یا باز همچون دفعات پیشین باید ضرب العجل دیگری تعیین شود. واکنش و مواضع ایرانیان در مورد تمدید وقت اضافه مذاکرات تا روز دوشنبه در بیشتر موارد همراه با متهم کردن کشورهای غربی به تغییر موضع بوده است. روز شنبه حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران تاکید کرد آمریکایی‌ها می‌خواهند دست پیش را بگیرند تا اگر توافق حاصل نشد این طور وانمود کنند که جمهوری اسلامی ایران عامل نرسیدن به توافق بوده است. این گفته نقوی حسینی را می‌توان در راستای سخنان روز جمعه علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کرد که در اشاره مبهم به احتمال کنار رفتن کشورهای 5+1 از مذاکرات با جنگ روانی خواندن آن گفته بود اگر می‌خواهند بروند خودشان می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از مذاکره پا پس ننهاده، همواره آماده مذاکره و تمدید و ادامه آن است. وی همچنین تاکید کرد هرچه در وین به نتیجه برسد حتما این نتیجه باید در جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. ولایتی در توضیح این جمله گفت هرچه آنجا انجام می شود کار مقدماتی است و باید به ایران آورده شود و در شورای عالی امنیت ملی مطرح و از دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی بهره گرفته شود. مهران براتی تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین در تشریح این گفته علی اکبر ولایتی به رادیو فردا میگوید
این که حتما باید این مسئله برگرده به شورای امنیت ملی میتونه برگرده، ولی مسئله مذاکره کننده در این مورد دولت هست. اما در مورد اصل مسئله، خب ما در هفته‌های گذشتم چندین بار با این مسئله روبرو شده بودیم که گفته میشد احتمال قوی این است که این توافقنامه در 3 مرحله وارد روند عملی شدن بشه. مرحله اول جمع‌بندی توافقنامه است، مرحله دوم مسئله نگارش یا اعلان توافقنامه است و مرحله سوم اجرایی است. این به اون معناست که فعلا هر دو طرف عجله‌ای در این مورد که توافقنامه به عنوان معاهده بین‌المللی امضا بشه ندارن، بلکه میتونن همونطور که توافقنامه لوزان بود اون رو به عنوان متنی که اصولش کلیاتش مورد قبول قرار گرفته اعلان بیرونی بکنن. مسئله‌ای که آقای ولایتی بهش اشاره کردن احتمالاً در همین رابطه هست. من برای این صحبتیشون یک معنای ویژه‌ای قائل نیستم و فکر نمی‌کنم که این در این رابطه باشه که حکومت نخواد یا طرفداران آیت الله خامنه‌ای یا کسانی مثل آقای ولایتی و لاریجانی بخوان که الان جلوی امضای تفاهم‌نامه رو بگیرند.
به گفته ی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی میتواند توافق انجام شود که خطوط قرمز رعایت شده باشد. اشاره ی آقای ولایتی به خطوط قرمز سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که پیش از این گفته بود
نکته بعدی که به مسئولین محترم تذکر دادیم به شما هم عرض میکنیم این است که به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور اینها نفوذ کنند.
از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است آمریکا در مذاکرات تغییر موضع داده و آن را بر اساس فشارهای اسرائیل توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا بروجردی افزود هر گونه عدم توافقی به طور قطع به پای آمریکا نوشته خواهد شد و این کشور باید هر گونه مسئولیت تبعات آن را در عرصه بین المللی بپذیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در مورد نقش احتمالی اسرائیل در سیاست‌های مذاکرات هسته‌ای آمریکا معتقد است
به نظر من نمیرسه که اسرائیل در این مقطع قادر باشه به تصمیمات آمریکا و مذاکرات اتمی اثر قاطعی بگذاره. به این علت که آمریکا مستقلا نسبت به مذاکرات عمل میکنه، ضمن اینکه میخواد شرکای استراتژیک خودش رو مطلع نگه داره، ولی فارغ از اینکه اونها چه فکر میکنن در مسیر مذاکرات قرار. اگر قرار باشه نیروی بر مذاکرات تاثیر بگذاره، این قوه قانونگذاری آمریکاست. اسرائیلی ها از ابتدا نسبت به این مذاکرات خوشبین نبودن، همیشه نسبت به اون انتقاد کردن، ولی این خلاف استقلال رأی یک دولت بزرگ مثل آمریکاست که دولتی مثل اسرائیل در جزئیات مذاکرات قرار بگیره و بیشتر از اون در روند مذاکرات هم تأثیر بگذاره. به نظر من اظهارات آقای بروجردی رو در این مقطع بایستی به نوعی اقدام تبلیغاتی و تلاش مجلس برای داخل شدن در فاز انتشاراتی این مذاکرات تلقی کرد.
با این حال در کنار این گونه موضع‌گیری‌ها محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت فراز و فرود در فرایند مذاکرات طبیعی است و دو طرف در تلاش هستند در زمان باقی مانده امتیازهای خود را از مذاکرات بگیرند.
در گزارش شاهین بشری از واکنش‌ها و مواضع مقام‌های ایرانی به روند مذاکرات هسته‌ای شنیدید.
نظر من شاید یه توافق سوری شکل بگیره، ولی هیچ وقت عملی نخواهد شد و تحریم ها و فشار علیه ایران بیشتر خواهد شد.
آقا اینا که هی زنگ میزنن به شبکه های مختلف هی میگن این تحریم اگه لغو بشه پولش به جیب ما ها نمیره، این حرف اینا از روی احساسات تفکر همه چیز یا هیچ چیز. از ایرانی هایی که این همه ادعای ضعیب و روشی میکنن در دنیا گوش فلک کرده این چنین نظری هایی اصلا واقعا بعید به نظر میرسه. الان نمیبینم که این شرکت ها این همه کارخونه ها که ورشکست شدن به خاطر تحریم ها، نمیبینن که به اسم دور زدن تحریم ها آقای بابای زنجانی پول میبره، نفت میفروشه، پول به حساب دولت وارد نمیکنه، بودجه اونا که از هر جا شده تامین میشه. اگه این پول آزاد بشه تامیندش بالاخره یه چیز بودجه ما میره دیگه.
امروز با دیدن عکس 4 جوان که به جام روزخاری در مشهد شلاق بردن به این پی بردم که 36 سال کشورم ایران به دست داعش شیعی تسخیر شده و جوانا و مملکت ها اینجوری دارن نابود میکنند. البته داعش سنی هم داریم که در سوریه و عراق داره اونجوری مردم و جوانان رو از بین میبره. من با آقای خامنه‌ای میخواستم بگم و هم فکراش بدونن که اینها همه رفتنی هستند، اما با ظلم و کف کردن هیچ وقت هیچ حکومتی پایدار نبوده و با این همه اختلاس و با این همه نابودی جوانا شماها تاریخ ننگین سیاه ایران را یه برگ جلوتر بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از زمان بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین ایران گزارش هایی درباره ابعاد تخلفات مالی او منتشر شده. در تازه ترین مورد یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری از خارج کردن اموالی توسط حمید بقایی از کشور خبر داده. بابک غفوری آذر.
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در دوران مسئولیتش اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. این را محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ایران میگوید. به گفته آقای اشرفی اصفهانی این خبر را یکی از مسئولان امنیتی کشور در جلسه‌ای با حضور او داده است. روزنامه قانون که اظهارات آقای اشرفی اصفهانی را بازتاب داده به نقل از او نوشته که شناسایی اموالی که توسط حمید بقایی از کشور خارج شده چندین سال به طول خواهد انجامید. این مقام نهاد ریاست جمهوری ایران درباره ابعاد تخلفات مالی آقای بقایی از لفظ غارت استفاده کرده و گفته فقط چند سال لازم است تا این اموال را شناسایی کنیم، نه اینکه برگردانیم. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت دهم روز دوشنبه 18 خرداد ماه بازداشت شد و علی اصغر حسینی یکی از وکلای مدافع آقای بقایی اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرد. از آن زمان گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد تخلفات مالی احتمالی او منتشر شده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه اظهارات اخیر مطرح شده درباره آقای بقایی را مرتبط با برخی اقدامات و تلاش‌های او برای فعالیت در خارج از کشور می‌داند.
موردی که در مورد آقای بقایی در سرمایه‌گذاری خارج از کشور بود این که اینها تلاش می‌کردن یک نهادهای موسوم به خانه فرهنگ ایران رو خارج از کشور راه اندازی بکنن که اول هم یک ماهیت شبه دولتی داشت، با کمک دولت بعد تغییر ماهیت داد، به بخش خصوصی رفت. آقای ملک سادم شریکش بود توی اون ماجرا. اونجا یک سری تلاش‌هایی می‌کردن که در بعضی از کشورها که سفارت ایران فعالتر یا بزرگتر خانه فرهنگ داشته باشن یه تر بزرگ در واقع جهانی داشتن که حالا الان به نظر میرسه که ابعاد فساد بین المللیش در اومده. فعلا تنها سابقه ای که میشه در مورد حضور آقای بقایی در خارج از کشور بحث کرد اینه، ولی این رو باید بدونیم که همونجور که ماجرای کیش هم نشون داد، آقای بقایی با برخی از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور هم در ارتباط بود. در اون فساد اونجا هم یکی از چهره‌ها رو شد، ممکنه که به اونم ارتباط داشته باشه.
خرداد ماه امسال وبسایت تابناک به نقل از غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی یکی از تخلفات حمید بقایی را انتقال 20,000 میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی عنوان کرده بود. رضا حقیقت نژاد درباره انتشار این گزارش‌ها و نقش دولت حسن روحانی در پیگیری تخلفات مطرح شده چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم یک خوش‌شانسی که دولت آقای روحانی داره اینه که دامنه خشم و انتقامی که قوه قضاییه بر سر افشای نوار 16 آقای مرتضوی داره این خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از این حرفاست و الان یه پشتیبانی لازم رو از سوی قوه قضاییه داره و این یه کمک کرده که فضا مساعد بشه برای طرح این موضوعات و در نظر بگیریم که الان در آستانه رسیدن به انتخابات مجلس هم یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه علیه جریان احمدی نژاد عمل بکنه و همچنین در واقع دست توگاه ها به خصوص جبهه پایداری رو در استدلال خالی بکنه که چرا اون موقع ساکت بودن، همین فسادهای دوره احمدی نژاد هستش.
مقامات قوه قضاییه ایران تا کنون به گزارش‌های منتشر شده از تخلفات آقای بقایی واکنشی نشان ندادند. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این قوه مانند غلام حسین محسنی اجه‌ای معاون اول رئیس قوه قضاییه از پیگیری این پرونده خبر داده بودند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره اراده قوه قضاییه برای پیگیری چنین تخلفاتی مرتبط با دولت گذشته چنین میگوید:
خب یک مستندات جدی جمع‌آوری شده که به هر حال به نظر میرسه که غیر قابل اجتناب کرده برخورد قضایی با این افراد رو و طبیعتاً خب برخوردی که شد با آقای رحیمی یک شاهد مهم هستش، اما اینکه دستگاه قضایی تا چه اندازه در مورد برخورد با این دست پرونده ها شفاف سازی میکنه، به چه اندازه افکار عمومی رو در جریان این پرونده ها قرار میده، خودش مسئله خیلی مهمی هست. یعنی میتونه ریشه های بیشتر و ابعاد مهمتری از این دست پرونده ها رو برای شهروندان ایران مشخص کنه، اتفاقی که تا حالا متاسفانه رخ نداده و بعید هم به نظر میرسه که شاید یک چنین وضعی باشیم، وضعی که در صورت رخ دادش خب طبیعتاً دامن افراد بیشتری از باند احمدی نژاد مشهوری رو خواهد گرفت که تا حالا حداقل برخورد با آقای احمدی نژاد به عنوان صدر دولت عملاً در سکوت به وقوع پیوسته و شاهد یک داده‌های نگرانی داره در مورد برخورد با آقای احمدی نژاد یا باندهای دیگر قدرت، به ویژه اون بخشی که مرتبط هستن با سپاه نبودیم و خب به نظر بعید هستش که این پرونده در سطوحی فراتر از اون چیزی که تا حالا شاهدش بودیم، به ویژه اونجایی که دامن سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی رو بگیره، عمق پیدا کنه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در زمان مسئولیتش هر گونه برخورد با اعضای کابینه اش را خط قرمزش خوانده بود. او به دنبال بازداشت حمید بقایی گفت که تا آخر از معاونش دفاع خواهد کرد.
بابک غفوری آذر در مورد آخرین خبرهای مربوط به بازداشت حمید بقایی گزارش میداد و اینکه یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری از خارج کردن اموالی توسط او از کشور خبر داده. اما جمعی از دانشجویان بورسیه دولت محمود احمدی نژاد گفتند درباره اتهام دریافت بورسیه غیرقانونی حرفهای نگفته زیادی دارند. اونها در نامه سرگشاده به عنوان سکوت تا کی، بی تفاوتی تا کجا، درخواست کردند که در صدا و سیما به اتهامهاشون رسیدگی بشه. هومن عسکری.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که جمعی از دانشجویان بوسیه نامه سرگشاده به محمد سرافراز رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته و در این نامه گفتند که حاضرند برای به گفته آنها تنویر افکار عمومی و روشنگری جهت ساخت برنامه، مناظره، مصاحبه و یا مستندسازی با صدا و سیما همکاری کنند. این دانشجویان در نامه خود با استناد به سخنان آیت الله خامنه‌ای در انتقاد از رسانه‌ای شدن صدها پرونده بورسیه غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد اضافه کردند که به نوشته آنها بازی کاملا سیاسی بورسیه ها بسیاری از زندگی ها را نابود کرده، آبروی هزاران نفر را برده و بسیاری از آنها را پیر و افسرده کرده است. دانشجویان بورسیه که در بازه زمانی بین سالهای 88 تا 92 در دولت محمود احمدی نژاد در مقاطع عالی تحصیلی بورسیه دولتی دریافت کرده بودند، بر اساس بیانیه وزارت علوم دولت حسن روحانی متهم هستند که بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره دکتری داخل بورسیه دریافت کردند. آنها در بخشی دیگر از نامه سرگشاده خود به رئیس سازمان صدا و سیما تأکید کردند که نفرات زیادی در بینشان حرفهای نگفته بسیاری دارند و گفتند که این سخنان میتواند تفسیر جامع و مشروع سخنان رهبر انقلاب اسلامی در مورد ظلم به دانشجویان بورسیه باشد. آیت الله خامنه ای در دیدار با گروهی از اساتید دانشگاه در 13 تیر ماه در تهران:
سیاست بازی نشود، سیاسی کاری نشود، حاشیه سازی نشود. یکی از غلطترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد این مسئله بورسیه ها بود. اگر راست هم بود، راهش این نبود که ما مسئله رو روزنامه ای کنیم. خب راه قانونی وجود داره. یک تعدادی در خلاف قانون یک امتیازی به دست آوردن، خیلی خوب، راه قانونی وجود داره، لغو کنن اون امتیاز رو، سرصدا نداره. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است. علاوه بر این که ظلم هم شد، به خیلی ها ظلم شد، هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود.
پیشتر رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را شاهدی بر اراده نظام برای همسوسازی دانشگاه با سیاست‌های حاکمیت دانسته بود.
این نشون میده که از نظر ایشون دانشگاه باید در تسخیر نیروهای حزب‌اللهی و بسیجی در بیاد و این کاری است که در دولت احمدی نژاد، که ایشون به شدت نگاه خودشون با این دولت نزدیک میدونستن، اتفاق افتاده. در اینجا شایسته سالاری مهم نیست، فقط همسویی با قدرت مهمه.
حدود یک سال پیش رئیس سازمان امور دانشجویان کشور از هزینه 600 میلیون تا 1 میلیارد تومانی هر دانشجوی بورسیه‌ای خبر داده بود. انتشار غیررسمی اسامی تعدادی از این دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی و حساسیت مجلس عمدتاً محافظه‌کار کنونی، استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم و البته سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی تنها بخشی از ماجرای جنجال برانگیز بورسیه‌های دولت احمدی نژاد بودند. حالا در صورت موافقت صدا و سیما با خواست دانشجویان بورسیه برای ارائه توضیح و اظهار ناگفته هایشان، باید منتظر بخش جدید این پرونده قطور و جنجالی شد.
هومن عسکری گزارش میداد. این آخرین گزارش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا و خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.